ده شب ایران، صدای فردا. درود شنوندگان ارجمند، امروز سه شنبه 15 شهریور 1401 هجری شمسی برابر 6 سپتامبر 2022 میلادی در برنامه خبری شبانگاهی به اتفاق همکارانمان در رادیو فردا با اخبار و گزارش ها در کنار شما. در آغاز اخبار این ساعت، همکارمان الهی روانشاد.
شب بخیر شنونده گرامی. باب منندز و لینزی گراهام، دو سناتور با نفوذ دموکرات و جمهوری خواه که به اسرائیل سفر کردند، روز دوشنبه در یک نشست خبری در اورشلیم گفتند که دولت جو بایدن متعهد شده در صورت دستیابی به توافق با ایران در زمینه احیای برجام آن را برای بررسی به کنگره بیاورد. لینزی گراهام در این حال به خبرنگاران گفته است که نمایندگان کنگره در سفر به اسرائیل اطلاعات تکان دهنده‌ای درباره برنامه هسته ایران از مقام‌های اسرائیلی دریافت کردند. شمار زیادی از سناتورها و اعضای مجلس نمایندگان آمریکا در هفته‌های گذشته پیشنهادهای متعددی برای ایجاد مانع بر سر راه احیای برجام ارائه داده و از راه‌های گوناگون تلاش کردند که حتی در صورت عملی شدن این توافق ایران از آن نفعی نبرد. گزارش بانک مرکزی ایران حاکی است که قیمت مسکن در تهران در مرداد ماه گذشته به نسبت تیر ماه امسال 2.5% رشد داشته و به رکورد جدید 42,730,000 تومان در هر متر مربع رسیده است. بر اساس این گزارش آمده است که تعداد معاملات مسکن در تهران در مرداد ماه به نسبت تیر ماه 24% افت داشته و به حدود 7800 مورد سقوط کرده. بانک مرکزی اما توضیحی درباره علت این موضوع نداده است. بر اساس آمارهای بانک مرکزی، متوسط بهای اجاره‌ها در تهران و مناطق اطراف پایتخت ایران در مرداد ماه نسبت به تیر ماه امسال حدود 5% و نسبت به مرداد پارسال بین 45 تا 51% رشد داشته است. فرمانده کل سپاه پاسداران روز سه‌شنبه امروز اعلام کرد که 2000 گردان سایبری به توصیف او ساماندهی شده و در فضای مجازی فعال هستند. به گزارش همشهری آنلاین، حسین سلامی با اعلام این که به ادعای او دشمن در فضای مجازی واقعیت را تحریف می‌کند افزود اگر شبکه ملی اطلاعات راه‌اندازی شود، مقدار زیادی از تأثیرات دشمن کاسته خواهد شد. رهبر جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر بارها با انتقاد از شرایط فضای مجازی در ایران خواستار مدیریت شدن این فضا شده و گفته است نباید اجازه داد دشمن از طریق فضای مجازی به توصیف او توطئه کند. سانسور، فیلترینگ گسترده، برخورد با فعالان فضای مجازی، راه اندازی کمپین‌های فشار و آزار اینترنتی علیه فعالان مجازی و پخش گسترده اطلاعات گمراه کننده از جمله راهکارهایی است که جمهوری اسلامی برای مدیریت فضای مجازی به کار گرفته است. و رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس روز سه‌شنبه امروز از شفاف نبودن هزینه‌های هنگفت احیای دریاچه ارومیه خبر داد و گفت که بخشی از اسناد این هزینه‌ها موجود نیستند. سمیه رفیعی به خبرگزاری ایلنا گفت که هزینه‌های زیادی برای احیای دریاچه ارومیه صورت گرفته که بعضی از اسناد آن موجود و برخی دیگر ناموجودند، اما این هزینه‌ها نتیجه مطلوبی در پی نداشته. بر اساس آمار موجود در کانال تلگرامی ستاد احیای دریاچه ارومیه 15000 میلیارد تومان هزینه شده است، بی آنکه گزارش دقیقی درباره میزان موفقیت پروژه‌ها و ریز هزینه ها منتشر شود. پیشتر و در سال 92 کار گروه نجات دریاچه ارومیه و سپس ستاد احیای دریاچه ارومیه در دولت حسن روحانی تشکیل شده بودند. در همین حال کارشناسان در ایران گفتند که 95% دریاچه ارومیه خشک شده. مسعود پزشکیان نماینده تبریز هم هشدار داده است که در صورت ادامه این روند بیش از 14 میلیون تن از تبریز تا نزدیکی تهران درگیر ریزگردهای نمکی خواهند بود.
همکارمان الهی روانشاد. اخبار این ساعت را از رادیو فردا میشنیدید. گزارش های برنامه شبانگاهی. تصویب و ابلاغ طرح موسوم به صیانت از فضای مجازی.
اراده حکومت این هست که ایران رو از نظر اینترنتی، از نظر فضای سایبری هر روز نزدیکتر بکنه به الگوی مثل کره شمالی.
حکومت اسلامی الان دیگه داره، شاید 10 سال هم گذشته که تلاش میکنه که دسترسی مردم به اینترنت و دسترسی به اطلاعات آزاد رو محدود بکنه.
موجود نبودن بخشی از اسناد خزینه‌های هنگفت به قصد احیای دریاچه ارومیه.
در ساختار جمهوری اسلامی ما شفافیت مالی کلا نداریم و حسابرسی درستی صورت نمیگیره. در بخش آب هم شفافیت نبوده.
انتشار فهرست اتهامات رئیس اخیراً معرفی شده فدراسیون فوتبال.
پرونده های دیگه ای هم دارن آقای مهدی تاج، از جمله در فساد و اختلاس 92,000 میلیارد تومانی.
این گزارش ها و گزارش های دیگر در برنامه خبری شبانگاهی رادیو فردا. بنابر گزارش‌های منتشره در رسانه‌های داخلی، طرح موسوم به صیانت از فضای مجازی با عنوان شرح وظایف، اختیارات و ترکیب اعضای کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی توسط شورای عالی فضای مجازی تصویب و برای اجرا ابلاغ شده است. محدود کردن پیام‌رسان‌های خارجی و شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام، اعمال محدودیت شدید در زمینه دسترسی به اینترنت و افزایش کنترل نظامیان بر درگاه‌ها و گذرگاه‌های مرزی اینترنتی از محورهای این طرح گزارش شده است. کیانوش فرید از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
طرح صیانت تصویب شد. این تیتر را روزنامه دنیای اقتصاد روز سه‌شنبه 15 شهریور ماه منتشر کرده است. طرحی که با همه مخالفت‌ها حالا بر اساس خبرها و گزارش‌هایی که منتشر می‌شود، گویی قرار است در دولت ابراهیم رئیسی به اجرا در بیاید. روزنامه دنیای اقتصاد روز سه‌شنبه به نقل از توییت محمد کشوری، کارشناس فناوری اطلاعات در حساب شخصی او، از تصویب و اجرایی شدن این طرح خبر داده است. آقای کشوری نوشته است که طرح صیانت درباره اعضا و اختیارات کمیسیون عالی تنظیم مقررات بود و برای تصویب به شورای عالی فضای مجازی ارجاع شد که در این شورا به تصویب رسید و برای اجرا ابلاغ شد. همزمان خبرگزاری فارس روز سه‌شنبه 15 شهریور ماه خبری را مبنی بر تصویب مصوبه‌ای با عنوان شرح وظایف اختیارات و ترکیب اعضای کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور توسط شورای عالی فضای مجازی منتشر کرد. امیر خوراکیان، سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی، در مصاحبه با خبرگزاری فارس تأکید می‌کند که بعد از گذشت تقریباً 1 دهه از مصوبه قبلی، شرح وظایف و ترکیب این کمیسیون نیازمند بازنگری بوده و این به روز رسانی ربطی به طرح موسوم به صیانت ندارد. همزمان کاربران در شبکه‌های اجتماعی به این خبر واکنش نشان دادند و از تصویب این طرح به عنوان نشانه ای از سرکوب‌ها و سانسورهای جدید نام می‌برند و می‌گویند در روزهای اخیر سرعت اینترنت کاهش پیدا کرده و استفاده از اپلیکیشن‌های خارجی نیز با مشکل روبرو بوده است. برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری دولت ایران برای محدودیت بیشتر اینترنت در حالی صورت می‌گیرد که خانه آزادی که شاخص آزادی اینترنت کشورهای جهان را اعلام می‌کند، در گزارش تازه خود مربوط به سال 2021 اعلام کرد که ایران در این رده‌بندی یکی از بدترین کشورها با کمترین آزادی اینترنت است. مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار، در گفتگو با رادیو فردا در همین باره.
میخوام فراموش نکنید که طرح صیانت یک اسم رمز هست. نهادهایی مثل مجلس یا شورای عالی مجازی هم اینها یک ابزار هستند برای حکومت. چه این نهادها وجود می‌داشتن چه نمی‌داشتن، چه این طرح به نام صیانت ارائه می‌شد یا نمی‌شد، اراده حکومت این هست که ایران رو از نظر اینترنتی، از نظر فضای سایبری هر روز نزدیکتر بکنه به الگوی مثل کره شمالی، یعنی در واقع معدود دریچه‌های باز مونده رو هم ببنده. به همین خاطر هم هست که اون روزهایی که صحبت از فیلترینگ تلگرام می‌شد، از درون حکومت از چپ تا راست میگفتن کار درست نیست. حتی پژوهشکده فجای مجازی اعلام میکرد که روزانه 15 میلیارد پیام ایرانی ها دارن در تلگرام رد و بدل میکنن. حدود 45 میلیون ایرانی عضو تلگرام هستن، اما نهایتا حکومت با قلدری تلگرام رو بست به همین سادگی. به همین خاطر میبینید که همین که این طرح سیانت در مجلس با کمی مانع مواجه شد، شورای عالی مجازی وارد میدان شد. اگر همون نمی بود، آقای خامنه ای یک حکم حکومتی میداد. در مجموع مسیر جمهوری اسلامی این هست که روز به روز به سمت الگوی مثل کره شمالی بره. اینترنت این روزها بزرگترین تهدید برای حکومت ایران هست. مطلقاً چیزهایی مثل منافع ملی، مثل گردش مالی، مثل وابستگی میلیونی شهروندان ایرانی به اقتصاد در مثلا پلتفرم‌های مجازی مثل اینستاگرام برای حکومت مهم نیست. اون چیزی که برای حکومت مهم هست، تضمین بقای خودش، تضمین امنیت خودش هست. اون چیزی که اهمیت داره این هست که معدود دریچه‌های موجود رو ببنده، پروپاگانداش رو کسی نتونه رد بکنه، انبوه دیس انفورمیشن، اطلاعات غلطی که هر روز دارن شبکه‌های در واقع وابسته به حکومت، سپاه پاسداران، خبرگزاری رسمی، صدا و سیما تولید میکنند رو کسی نتونه رد کنه و به همین خاطر هم حاضرن هزینه بدن.
پیش از این نیست ده‌ها گروه حقوق بشری در بیانیه‌های مشترک ضمن هشدار در مورد نقض حقوق اساسی شهروندان ایران در صورت تصویب لایحه موسوم به صیانت از کاربران از مقامات جمهوری اسلامی خواسته بودند که این طرح را به اجرا نگذارند. در گفتگویی که با محمود تجلی مهر، کارشناس اینترنت در آلمان داشتم، از او پرسیدم از لحاظ عملی امکان اجرا شدن این طرح چقدر وجود دارد.
ببینید، حکومت اسلامی الان دیگه داره، شاید 10 سال هم گذشته که تلاش میکنه که دسترسی مردم به اینترنت و دسترسی به اطلاعات آزاد رو محدود بکنه و فعالیت مردم در اینترنت رو زیر نظر بگیره. این تلاش همیشگیشون بوده. حالا یک دوره طولانی بحث اینترنت ملی رو مطرح کردن و بودجه زیادی تصویب کردن که به جیب یه عده خاص رفت. الان هم مسئله این طرح صیانت مطرح شده و همون ادامه طرح گذشته است. از این زاویه من فکر میکنم هیچ مشکل خاصی نیست به این صورت که حکومت بخواد مشکل جدیدی برای مردم ایجاد بکنه. ببینید، خب طبیعتاً با تشدید فیلترینگ و دخالت در خیلی از فعالیت مردم در اینترنت، خب طبیعتاً یه دردسرهای درست میشه، ولی به اون صورت من نگران نیستم که اینها بتونن چیزی رو کلا پیاده بکنن. اینترنت ملی شکست خورد که خیلی گسترده‌تر هم بود و الان با نرخ امروز شاید بشه گفت نزدیک به 2 میلیارد دلار پول خرج کردن که مرویز کجا رفته این پول ها. این مسئله ترسی هاتم در مجلس مطرح شده، اصلا قابل پیاده شدن به اون صورت نیست و چیزی فراتر از اینترنت ملی هم نخواهد بود. چیزی که خیلی خیلی مهمتر است برای مردم، بالا بردن آموزش خودشون در کار با ابزارهای اینترنتیه. ارگان‌های اطلاعاتی خودشون میگن که بر فعالیت 80% از کاربران اینترنتی اشراف دارن. این نه اینکه اونا خیلی از این نظر خیلی پیشرفتن و میتونن جاسوسی کنن، البته یه کارهایی هم بلدن، ولی بخش بسیار بزرگش، بخش عمدهش به خاطر وارد نبودن کاربران به استفاده از اینترنته. پخش کردن اطلاعاتشون، اینها باید دانششون رو ببرن بالا.
محدود کردن پیام رسانهای خارجی و شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام، اعمال محدودیت شدید در زمینه دسترسی به اینترنت و افزایش کنترل نظامیان بر گذرگاه‌های مرزی اینترنتی از محورهای اصلی این طرح است. طرح صیانت پس از آن در دستور کار مجلس قرار گرفت که علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در سخنرانی‌های متعدد فضای مجازی در ایران را ولو رها خواند و از محدود نکردن آن توسط نهادهای مسئول انتقاد کرد.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست. رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی اصرار داشته بخشی از اسناد هزینه‌های هنگفت به قصد احیای دریاچه ارومیه موجود نیست. به گزارش خبرگزاری کار ایران، همون گونه که در اخبار هم شنیدید، سمیه رفیعی امروز در گفتگو با ایلنا عمده هزینه ها را صرف مطالعات تکراری و بی حاصل ذکر کرده است. نیکاهنگ کوسر، کارشناس مسائل آب و محیط زیست در آمریکا، به رادیو فردا می گوید:
در ساختار جمهوری اسلامی ما شفافیت مالی کلا نداریم و حسابرسی درستی صورت نمیگیره. در بخش آب هم شفافیت نبوده و در مورد خیلی از پروژه ها هیچ اطلاعات دقیقی وجود نداره. اما اینکه الان گفته میشه که بخش اسناد مالی موجود نیست و معلوم نیست پول ها خرج چه شده، این در حقیقت شایبه رو ایجاد میکنه که بخشی از پول ها به نحوی خرج شده که نمیتونستن اینها رو به طور علنی اعلام بکنن. یعنی معلوم نیست به کدوم کارشناسان و به کدوم مشاوران پول ها رسیده و چطوری خرج شده. به نظر میرسه که بخشی از قضیه هم میتونه برگرده به اینکه بعضی از کارشناسانی که در مثلا خارج از ایران حتی کار میکردن به خاطر قوانین تحریم، معلوم نیست از چه طریقی مثلا براشون ممکنه هزینه کارشناسیشون تامین شده باشه. احتمالهای زیادی وجود داره، منتها بایستی بررسی کرد و کسانی که نزدیک بودن به این پروژه ستاد احیا بتونن شهادت بدن، منتها در چارچوبی که احتمالاً در جمهوری اسلامی نباشه، چون باز هم ما خیلی از واقعیت‌ها رو در چارچوب دستگاه قضایی نخواهیم دونست. ممکن است حتی افرادی در دستگاه قضایی در استان‌های آذربایجان شرقی و غربی هم جزو کسانی باشند که پول‌های دریافت کرده باشند.
آقای کوسر، همزمان گفته میشه که 95% دریاچه ارومیه خشک شده و اینک هم به نقل از یک مقام دولتی گزارش شده که احتمالاً این دریاچه که گفته میشه دومین دریاچه بزرگ شور جهانه، پاییز ممکنه که خشک بشه کاملا.
ببینید، این احتمال وجود داره که با شاهد خشکی تقریبا 100% باشیم، اما برمیگرده به اینکه میزان تبخیر چقدر است. ما میدونیم که الان آبی به دریاچه وارد نمیشه آنچنان که باید وارد بشه. میزان آبی که بایستی به دریاچه برسه عملا بایستی از میزان تبخیر سالانه بیشتر باشه. این اتفاق نیفتاده و متاسفانه از سفره آب زیرزمینی مناطق اطراف برای مصارف کشاورزی آب زیادی برداشت می شدن که تعادل هم میان آبخانهای منطقه و دریاچه هم برقرار نخواهد بود. به نظر می رسه که ما به بدترین دوره در حقیقت دریاچه داریم نزدیک می شیم و تا زمانی که تغییر سیاست کلی وجود نداشته باشه و آبی بیشتر از اون میزان تبخیر نیاد درون دریاچه و برداشت از سفره آب زیرزمینی منطقه تا حد زیادی متوقف نشه، هیچ اتفاق مثبتی برای دریاچه نخواهد افتاد.
خب قبلا گفته شده اگر مدیریت درست باشه و این اقداماتی که طی همین سالیان گذشته بوده، مانند حالا اون پلی که زدن در میان دریاچه یا چاهای بی‌رویه‌ای که حرف شده در اطراف دریاچه ارومیه، اگر مدیریت درستی باشه چه بسا که دریاچه بتونه رفته رفته احیا بشه. آیا اقدامات اینگونه میتونه کمک کنه به احیای دریاچه ارومیه یا باید کارهای دیگری صورت بگیره؟
برخی از کارشناسان که از نزدیک مطالعه کردن وضعیت دریاچه ارومیه رو معتقدند احیای 100% دریاچه و رسیدنش به میزان آبی که مثلا سال 1375 داشت کاملا غیر ممکنه و اگر بتوانن دریاچه رو سطح آبش رو به ارتفاع مثلا 1274 برسونن، اون موقع به یک تعادلی خواهد رسید وضعیت دریاچه. اما تا رسیدن به اون نقطه ما خیلی مسائل مختلف رو باید حل بکنیم. یکی بایستی دهان نمایندگان مجلسی که نقش لابی کردن برای حالا گروه‌های مختلف اقتصادی و کشاورزی رو دارن بر عهده می‌گیرن و برای اونها میخوان سد بسازن و میخوان برداشت آب رو توجیه بکنن، بایستی مانع اونها شد. این تقریبا در چارچوب جمهوری اسلامی غیر ممکنه. بایستی بسیاری از مدیرانی که در وزارت نیرو عوامل عمده در حقیقت نابودی دریاچه بودن رو به پای میز محاکمه کشون. بایستی مجموعه هایی که علارغم توصیه ها و تذکرها در طول 25 سال اخیر گفتن که روند مدیریتی دریاچه ارومیه به این نقطه میکشه، اون مدیران رو که این تذکرها رو گرفتن کشون پای میز محاکمه و بررسی کرد که چه اشتباهاتی رخ داده و اون اشتباهات رو مرتکب نشد. ما خیلی از اشتباهات رو میدونیم، کلیاتش رو، اما جزئیاتش هنوز خیلی مونده. شرکت‌هایی که نقش داشتن، شرکت‌های مشاوری که نقش داشتن در پروژه‌های سدسازی و پروژه‌های مختلف آبی، بایستی تمام گزارش‌هاشون رو به طور شفاف ارائه بدن تا ببینیم چه اتفاقایی افتاده و چگونه می‌توان این روند رو معکوس کرد. اینم باید در نظر بگیریم که اون پل در حقیقت میانگذر دریاچه، اون اتوبانی که میان تبریز و ارومیه است، در حقیقت اون هم یکی از عوامل مهم تخریب هست. که باعث شده که این اکوسیستم به دو بخش شمالی و جنوبی تقسیم بشه و وضعیت متفاوتی پیدا کنن این دو قسمت.
یه نگاهی هم اگه بکنیم گذشته از دریاچه ارومیه، همین وضعیت در مورد دریاچه‌های دیگر کشور هم بوده، برای نمونه دریاچه هامون، تالاب گاوخونی.
گاوخونی به دلیل اینکه دخالت‌های انسانی برای مصرف بیشتر از آب باعث شد که زاینده رود عملاً کم آب‌تر بشه و به اون محدوده گاوخونی نرسه، اون آسیب دید. دریاچه پریشان به دلیل برداشت بیش از حد از سفره آب زیرزمینی تعادلش به هم خورد، اون هم دچار این بحران شد به خاطر کشاورزی. بسیاری از تالاب‌ها و دریاچه‌های کشور به خاطر دخالت‌های انسانی نابود شدند. درسته که ما الان در شرایطی هستیم که به دلیل تغییرات اقلیمی میزان تبخیر بالاتر رفته، اما میتوان دخالت‌های انسانی رو کمتر کرد و میتوان مدیریت کرد بخشی از این مسئله رو. اما جمهوری اسلامی در ساختار خودش نابودگر بوده در ارتباط با منابع آب و متاسفانه توسعه ناپایداری که از دوران هاشمی رفسنجانی شکل گرفت به نابودی تدریجی سرزمین انجام میده و من فکر میکنم ما در آینده نزدیک به جای ایران ویران خواهیم داشت.
اشاراتی ناامیدانه از نیکاهنگ کوثر، کارشناس مسائل آب و محیط زیست در آمریکا، و ما بشنویم پیام ها و دیدگاه های شما را.
میخواستم بگم که اگه برجام برپا بشه و توافقی عمل بشه، ثروت ایران، پولای انبار شده به ایران برگردونده بشه، تو این 40 خورده سال چه پولی رو سفره مردم ایران اومد، جز اینکه ایران رو به تاراج بردن، ایران رو به فروش رسوندن، مقبره های ساختن، اون نمیدونم امامزاده های ساختن توی عراق از طلا و از چی برای بتکده هایی که ساختن استفاده میشه. برای مردم فقیر و ایران که استفاده نمیشه اگر این دارایی آزاد بشه. یه سری آمریکا نمیدونه که با یه سری دوز طرفه که فقط پولای ایران رو برای حزب الله و برای عراق بخوام از مناره هاشون از طلا بکنن، چون بتکده درست کردن دیگه تو عراق. واقعا آدم متاثر میشه.
اینکه حسن روحانی حالا بعد از تقریبا گذشت 1 سال گفته که اگر در زمانی که به نیویورک سفر کرد به جای ترامپ اوباما رئیس جمهور بود با اوباما دیدار میکرد، این صحبت ایشون دقیقا مثل اینه که آدم بگه که اگه عمه من ریش و سیبیل داشت عموم بود. بنابراین این حرفا هیچ کدوم مشکلات ریز و درشت مردم ایران رو حل نمیکنه و ایشون هم باید قبول کنه که یک ورشکسته سیاسیه، به خاطر اینکه وعده وعیدهایی که روحانی به مردم ایران داد در دو دوره کاندید شدنش بسیار بیشتر از اون چیزی بود که حالا این آقای رئیسی داده.
اما از روزی که ملت ایران به پا خیزد، این احمقا که به خاطر یه تار موی یک زن دارن پول میگیرن از مردم، 92 میلیارد پول رو بالا میکشن ولی پیگیرش نیستن. تمام کار خودشونه، فقط به مردم فشار میارن، دشمن 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 میکنن. دشمن بالاتر از شما کی است برای مردم ایران؟ هیچ کس. روزی مردم ایران به پا خواهم شد و شما رو از بین خواهم برد. اون موقع هست که باید ببینید چجوری دمار از روزگارتون بیارن بیرون.
یک نگاه به وضعیت ورزش مملکت ایران آدم رو به این نتیجه میرسونه که ما به شدت دچار پدیده قحط الرجالی هستیم. شما تصور بکنید که آقای مهدی تاج که متهم به فساد در تصمیم گیری و جابجایی پول بوده در طول دورانی که رئیس فدراسیون فوتبال بوده، قبل از اینکه به اون مسائلش رسیدگی بشه دوباره ایشون کاندید شده برای اینکه دوباره بشه رئیس فدراسیون فوتبال. آیا ما واقعا در مملکتمون آدمی شایسته تر از ایشون نداریم که بخواد بشه رئیس فدراسیون فوتبال؟ البته این قحط الرجالی رو شما در تمام بخش‌های این مملکت میتونید ببینید. مثلا بین این همه آدم فرهیخته و تحصیل کرده یه آقای با 6 کلاس سواد که حالا تازه اخیراً هم معلوم شده ایشون 5 کلاس سواد داره میشه رئیس دستگاه اجرایی مملکت، اینم نتیجه‌ش که داریم می‌بینید. یعنی مثلا 2 تا مرکز استان ایران، شهرکرد و همدان، آب آشامیدنی نداره.
انتخاب مهدی تاج به ریاست فدراسیون فوتبال با وجود پرونده‌های شکایت باز یک بار دیگه نشون داد که در ایران انتخابات معنی و مفهوم خاصی نداره. همونطوری که رئیسی اومد و رئیس جمهور شد، تاج و امثال تاج برای هر پستی کاندید بشن تا زمانی که منافع سپاه و کسایی که تو قدرت هستند رو به منافع ملت و ملی ترجیح بدن، اینا از پیش برندن و این داستان انتخابات هم فقط فرمالیته است که نشون بدن ما اهل دموکراسی هستیم.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
22:26 دقیقه ایران. صدای ما را از برنامه خبری شبانگاهی رادیو فردا میشنوید. مهدی تاج که اخیراً به طور مجدد به عنوان رئیس فدراسیون فوتبال معرفی و انتخاب شد، به کلاهبرداری و اختلال در نظام ارضی متهم شده است. به گفته قوه قضاییه نزدیک به یک هفته قبل از انتخابات فدراسیون فوتبال، تشکیل پرونده‌ای قضایی علیه وی رسماً به فدراسیون اعلام شده بود. وزیر ورزش پیشتر گفته بود که نهاد ناظری با نامزدی مهدی تاج مخالفت نکرده که این اظهارات تکذیب شد. در مورد وضعیت پیش آمده، دیدگاه پیام یونسیپور روزنامه‌نگار ورزشی در اتریش را جویا شده ایم.
همه این مباحث درسته، اما همش نصفه است. در حقیقت همه آدمایی که دارن نقل قول میکنن ماجرا رو دارن نصفه میگن. یکی اینکه وزیر ورزش میگه هیچ مخالفتی نشده بود. بله، مخالفت نشده بود. فدراسیون فوتبال ایران استعلام کرده بود از دستگاه‌های قضایی که آیا این گزینه‌ها، یعنی آقای عزیز محمدی، آقای میرشاد ماجدی و آقای مهدی تاج، پرونده قضایی دارن یا نه، و دستگاه قضایی، قوه قضایی بالاخص در مورد آقای مهدی تاج و بالاخص در مورد آقای میرشاد ماجدی پاسخ داده بود که بله، و موارد رو هم ذکر کرده بود که در مورد آقای میرشاد ماجدی دو مورد هست و در مورد آقای مهدی تاج حداقل چهار مورد که تا الان رسانه ای شده. ماجرا این هستش که از قوه قضایی پرسیده نشده بود یا درخواست نشده بوده که به ما بگویید آیا اینها حق دارن در انتخابات شرکت کنن یا حق ندارن، و اینا اصلا خب به تبع دستگاه قضایی هم به این ماجرا پاسخی نداده بود. هر چند که به هر حال گفته میشه، رسانه های ایران هم اشاراتی میکنن، منابع خبری در ایران هم میگن که با توجه به نزدیکی و قرابتی که به هر حال آقای مهدی تاج از سالها قبل به آقای محسنی اژه‌ای داشته، در یک شهر هر دو ریشه‌شون برمیگرده، یعنی شهر اژه اصفهان، و حالا ارتباطاتی که از دهه 60 و 70 خورشیدی با هم دیگه داشتن، دستگاه قضایی هم پرونده های آقای مهدی تاج رو چندان بررسی نمیکنه و جدی نمیگیره. امروز خودشون هم گفتن که اصلا برای من منع تعقیب صادر شده به تازگی. این به تازگی هم برمیگرده به همین دستگاه قضایی تحت امر آقای محسنی اژه‌ای.
الان با اعلام فهرست اتهامات توسط قوه قضاییه جمهوری اسلامی، این ارقامی که قید شده ارقام قابل توجهی، ارقام بزرگیه. حالا الان چه انتظاری میشه داشت با این وضعیتی که به وجود اومده؟ چه اتفاقی ممکنه بیفته؟
ببینید، من شما رو ارجاع میدم به زمستان سال 1399 خورشیدی که آقای مهدی تاج بعد از مدت‌ها سکوت در مورد پرونده مارک ویلموت یک مصاحبه‌ای کرد برای اولین بار با وبسایت خبری ورزشی که از رسانه‌های همیشه هوادار آقای مهدی تاج بودن، و در اون ماجرای یکی از مواردی که به هر حال همیشه در موردش هم صحبت میشه، مثل واگذاری حق پخش مجازی کل فوتبال ملی و باشگاهی ایران به این وبسایت خبری هست، توی اون مصاحبه با این رسانه گفته بودن که مگر مدیران و وکلا و وزرایی که در دولت‌های مختلف عرض 4200 تومانی بردن این پولا رو برگردوندن که من بیام قرارداد ویلموتس رو جبران بکنم. ببینید رقم قرارداد آقای مارک ویلموتس همین الان رقمی نجومی از داستان فوتبال ایران ساختمون خودش رو از دست داده به خاطر طلب 2 میلیون یورویی که 60 داره و تازه تحت اجاره هستش، از توی 60 اجارهش رو هم پرداخت نکردن، ساختمونی که متعلق به خودش بوده و الان ممکنه هر از 60 وسایلشون هم حتی بریزه بیرون. اما آقای مهدی تاج به هر حال در اون مصاحبه رسما گفتن که من چیزی رو قبول نمی‌کنم و الانم قبول نمی‌کنم. پرونده های دیگه ای هم دارن آقای مهدی تاج، از جمله در فساد و اختلاس 92 هزار میلیارد تومانی، حالا یا 93 هزار میلیارد تومانی فولاد مبارکه سپاهان، در ماجرای همینطور قراردادهایی که با سازمان صدا و سیما بستن، رد پای فساد ایشون هست. اما خب همچنان نه از اون ارقام میشه به کاسته بشه و نه ممکن هستش که پول فوتبال ایران برگرده.
خب الان 2 ماه داریم، اندکه بیش از 2 ماه به بازی‌های جام جهانی، و وضعیت ریاست فدراسیون فوتبال چگونه خواهد بود با توجه به این پرونده اتهامی که اکنون مطرح شده؟
استدلال شخصی بنده این استش که یا آقای مهدی تاج به ریاست خودش ادامه خواهد داد، یا اگه دستگاه‌های قضایی بخوان ایشونو برکنار بکنن، با توجه به نفوذ فوق‌العاده‌ای که مهدی تاج در کنفدراسیون فوتبال آسیا داره، فوتبال ایران رو تعلیق خواهد کرد. همونطور که در سالهایی که رئیس فدراسیون فوتبال ایران نبود، توی این 2 سال و اندی و در کنفدراسیون فوتبال آسیا بود، تمامی میزبانی ها از فوتبال ایران گرفته شد، از رقابت های ملی تا رقابت های باشگاهی و حتی تیم های ایرانی مثل تیم ملی فوتبال ساحلی ایران هم حتی از حضور در رقابت های جهانی با امضای شخص آقای مهدی تاج منع شد. ماجرا این هستش که ایشون قطعا فوتبال ایران در صورتی که دستگاه قضایی شخصا ورود بکنن، رأسا ورود بکنن، تعلیق خواهد کرد. و شعار ایشون هم همیشه این هستش که فدراسیون جهانی فوتبال تاکید میکنه نهاد حکومتی حق ورود به فدراسیون فوتبال رو نداره.
اینجا ولی آقای یونسیپور مسئله قضایی، پرونده اتهامی، اینجا به نظر نمیرسه که نفوذ حاکمیتی باشه، یا هست؟
ببینید نیست، اگر حقیقتشو بخواید نیست، به خاطر اینکه همین فدراسیون جهانی فوتبال، آقای سپ بلاتر ریاست فدراسیون جهانی فوتبال توسط FBI بازجویی شد و برکنار شد. آقای میشل پلاتینی توسط پلیس اینترپل دستگیر شد، توسط FBI بازجویی شد و برکنار شد. فدراسیون فوتبال آلمان توسط پلیس فدرال آلمان، لپتاپ شخصی رئیس فدراسیون فوتبال، تا تمامی مدیران باشگاه‌های بایر مونیخ، دورتموند و هرتا برلین رو بررسی کردن. این اتفاق در بلژیک برای فدراسیون و تمامی باشگاه‌ها افتاد و مدیرانشون به بازداشت رفتن به خاطر فساد. اما ماجرا باز هم برمیگرده به این ارتباط نزدیکی که آقای مهدی تاج داره و ماجراها رو همیشه وارونه می‌گردونه. همین الان که من با شما صحبت می‌کنم، در بازی استقلال و پیکان به دستور دفتر ریاست جمهوری ایران، زنانی که وارد ورزشگاه شده بودن به طبقه دوم رفتن که از دید عکاسان دور باشن، ولی این رو آقای مهدی تاج به فیفا به عنوان دخالت دستگاه‌های حکومتی ارجاع نمیده و فقط آنچه که ممکنه خودش رو، منافع شخصی خودش رو و به خصوص منافع مالیش رو در خطر قرار بده، قطعا به فدراسیون جهانی فوتبال به عنوان یک دخالت دستگاه‌های حکومتی گزارش خواهد کرد.
پیامی یونسیپور بود، روزنامه‌نگار و کارشناس مسائل ورزشی در اتریش.
اینقدر موجودی اسرائیل برای جمهوری اسلامی راحته که باورتون نمیشه.
رهبری در ایران تصویری بسیار مبالغه آمیز از قدرت واقعی ایران داره.
ما به شما خبر می دهیم، قضاوت با شماست، به رادیو فردا گوش می کنید.
به گفته فرمانده نیروی هوایی ارتش، خرید جت‌های جنگنده سوخوی 35 روسیه در دستور کار فرماندهی ارتش قرار دارد. مهیار طهماسبی.
سوخوی 35، جنگنده نسل چهارم روسیه که به گفته حمید واحدی فرمانده نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی، خرید آن در دستور کار نیروی هوایی قرار گرفته است. این جنگنده دو موتوره روسی که ارتقا یافته جنگنده دفاعی سوخوی 27 روسیه است، یک پرنده تک سرنشین با قدرت مانور بالا و با قیمت تمام شده تقریبی 85 میلیون دلار است. به تازگی پژوهشگاهی مستقر در واشنگتن که اخبار جنگ روسیه علیه اوکراین را پوشش می‌دهد، در گزارشی به احتمال دریافت جنگنده‌های سوخوی 35 روسیه در ازای ارسال پهپادهای ایرانی اشاره کرده بود. در حالی که استفاده از پهپادهای فوق پیشرفته بیرقدار ترکیه از سوی اوکراین به این کشور در دفاع از مواضع خود در برابر روسیه برتری چشمگیری داده بود، مسکو برای تقویت موضع خود به سراغ پهپادهای ارسالی از تهران رفت. دو هفته پیش خبرگزاری آسوشیتد پرس گزارش داد که روسیه از ایران صدها پهپاد دریافت کرده است که می تواند از آنها در جنگ علیه اوکراین استفاده کند. با این حال یک هفته بعد مقامات دولت آمریکا از وجود نقایص بیشمار در هواپیماهای بی‌سرنشین ایرانی خبر دادند. با همه اینها اما به نظر می رسد مقامات نیروی هوایی ایران به دریافت جنگنده های روسی برای ترمیم ناوگان هوایی به شدت فرسوده خود امید بستند. به غیر از روسیه، چین و مصر از جنگنده سوخو 35 در نیروی هوایی خود استفاده می کنند. سوخو 35 با اینکه یک جنگنده نسل چهارم است، از بسیاری جهات با جنگنده فوق پیشرفته و نسل پنجمی آمریکایی لاکهید مارتین F-35 آذرخش مقایسه می شود. در حالی که سوخو 35 با بهره‌گیری از دو موتور 142 کیلو نیوتونی در سرعت، برد، ارتفاع پرواز و سرعت اوجگیری از برتری نسبی در برابر F-35 برخوردار است، ضعف در سیستم ناوبری و مهمتر از همه نداشتن سیستم رادارگریزی می تواند جنگنده روسی را مغلوب F-35 آمریکایی کند. جنگنده F-35 آمریکایی که تاکنون بیش از 770 فروند از آن تولید شده و در ارتش‌های نیرومند 14 کشور جهان به خدمت گرفته شده، بسته به نوع و مدل بین 79 تا 116 میلیون دلار قیمت دارد. اسرائیل به عنوان تنها کشور خاورمیانه 50 فروند از این جنگنده سفارش داده که 33 فروند را همکنون در اختیار دارد. روز سه‌شنبه یائیر لاپید نخست وزیر اسرائیل به پایگاه هوایی نواتیم در جنوب اسرائیل رفت تا ضمن بازدید از جنگنده‌های F-35 تأکید کند که اسرائیل برای مقابله با هر تهدید ایران و هر سناریویی آمادگی کامل دارد. نیروی هوایی اسرائیل تا کنون با بهره‌گیری از لاکید مارتین های F-35 خود چندین رزمایش هوایی به تنهایی و مشترک در منطقه برای مقابله با تهدیدهای احتمالی ایران برگزار کرده است. به نظر می رسد فرماندهان ارتش ایران به ضعف نیروی هوایی خود در منطقه واقف هستند. ناوگان نیروی هوایی ایران که در زمان محمد رضا پهلوی پادشاه پیشین ایران و با خرید صدها فروند جنگنده F-5، F-4 و F-14 یکی از نیرومندترین نیروهای هوایی منطقه و جهان بود، امروز به شدت فرسوده است و تنها جنگنده های نسل چهارمی آن F-14 های خریداری شده از آمریکا هستند. پس از جنگ خلیج فارس 24 فروند سوخوی 24 روسیه از عراق به ایران گریخت. پرنده هایی که هرچند 12 فروند آنها از سوی ایران خریداری شد، به علت عدم پشتیبانی سازنده روسی تا سالها زمینگیر بودند. پشتیبانی بد روسها شامل میگهای 29 خریداری شده هم شده بود. با همه این تجارب، تکیه به عهد طرف روسی و خرید جنگنده های سوخو 35 از سوی ایران میتواند پرسش برانگیز باشد.
مهیار طهماسبی از رادیو فردا گزارش می‌داد. وزیران نفت اوپک و به علاوه اوپک بر اثر نگرانی از افت بهای نفت و امکان رکود اقتصاد جهانی دوشنبه تصمیم گرفتند ماه آینده روزانه 100 هزار بشکه از تولید بکاهند. پروانه وحیدمنش در گفتگو با یک کارشناس حوزه انرژی تأثیرات این تصمیم را جویا شده است. دالغا خاتین‌اوغلو در باکو.
من فکر میکنم که با توجه به این که کسری گاز در زمستان سال جاری در جهان، نه تنها در اروپا، در جهان بسیار زیاد خواهد بود، لذا بخشی از اون رو با محصولات نفتی جایگزین خواهند کرد. یعنی احتمال میره که در زمستان با کسری نفت هم مواجه بشیم. اما از یه طرف هم در چین الان میبینیم که قرنطینه ها داره بیشتر میشه، در اروپا و کشورهای دیگه میبینیم که رکود اقتصادی و کاهش رشد اقتصادی رو داریم به خاطر اینکه قیمت‌های انرژی برق و گاز شدت افزایش پیدا کرده و همچنین تورم زیاد هست. لذا این کشورها، یعنی اوپک و کشورهای همپیمان، به صورت سمبولیک البته به نظر من تصمیم گرفتن که 100 هزار بشکه از تولید نفت خودشون کاهش بدن. البته این نکته رو هم بگم که ماه گذشته کشورهای عضو اوپک 700 هزار بشکه به تولید نفت خودشون اضافه کرده بودن، اما باز هم بسیار کمتر از هدف گذاری بود که انجام شده. یعنی قرار بود 1,400,000 بشکه بیشتر از اون چیزی که ماه گذشته تولید داشتن تولید انجام بدن، اما کشورهای مثل لیبی و حتی عراق و عربستان و حتی در نظر بگیریم کمتر از آن چیزی که بایستی نفت به بازارهای جهانی عرضه کردن.
در شرایطی که اوپک خواستار کاهش عرضه نفت در ماه‌های آینده هست، وزیر نفت ایران اعلام کرده که ایران در شرایط فعلی آماده عرضه نفت هست و خواستار افزایش عرضه نفت در بازارهای جهانی شده. به نظر شما با توجه به اینکه ایران همچنان در تحریم هست و هنوز نتایجی رو ما برای توافق هسته‌ای نمی‌بینیم برای رفع تحریم‌ها، چقدر این مسئله شدنی است اینکه ایران بتونه در زمستان پیش رو عرضه نفت خودش رو به بازارهای جهانی داشته باشه؟
خب ایران اشاره داره به تحریم‌های روسیه، منتهی قضیه ما می‌بینیم که هفت کشور صنعتی بزرگ جهان یه سقف قیمتی برای نفت روسیه تعیین کردن که هر چقدر می‌خواد صادر بکنه اما کمتر از این سقف باشه. لذا فکر نمی‌کنم که این کارتی که ایران برداشته براش سودی داشته باشه. و از طرفی اگر همین امروز برجام امضا بشه، تا اجرایی شدن اون چند ماه فکر میکنم که حدود 6 ماه طول بکشه، راستازمایی ها اینا خواهد بود. بعدن که اجرا شد مثل سال 2015 حداقل 6 تا 9 ماه طول خواهد کشید که نفت ایران دوباره در همون سطحی که قبل از تحریم ها بود راهی بازار بشه. البته ایران 110 میلیون بشکه نفت بی مشتری انبار شده در کشتی ها در چین و آبهای خودش داره، میتونه زودتر اینها رو وارد بازار بکنه، اما اون هم حداقل 4-5 ماه طول خواهد کشید چون مشکل بیمه وجود داره، مشکل قراردادها وجود داره، احیای بازار وجود داره و نفتکش ها وجود داره. لذا من فکر نمی کنم که ایران از بتونه در کوتاه مدت نفتش رو راهی بازار بکنه و آنطور که مقامات ایران میگن زمستان سخت اروپا رو براشون آسون بکنه.
آقای خاتین‌اغلو، در شرایط فعلی آیا ما با یک بحران انرژی در جهان روبرو هستیم؟ یعنی در زمستان پیش رو یک بحران رو جهان پیش خواهد داشت یا برای این مسئله تدابیری صورت گرفته از سوی کشورهای بزرگ جهان که جلوی این بحران رو بگیره؟
درسته که اوپک و کشورهای همپیمان، اوپک که الان بایستی بگیم عربستان هست که تصمیم میگیره تولید نفت خودشون رو در ماه سپتامبر 100 هزار بشکه کاهش میدن. منتها آمریکا، رئیس جمهور آمریکا آقای جو بایدن وقتی 2 ماه پیش به عربستان سفر کرد، دولت عربستان قول داد هر وقت کسری نفت در دنیا ایجاد بشه همراه با امارات 2.5 میلیون بشکه در روز ظرفیت اضافی دارن که از این استفاده بکنن. طی 3 ماه گذشته 20% قیمت نفت افت پیدا کرده. یعنی ما بحرانی در بازار نمی‌بینیم.
طلقا خاتینوغلو تحلیلگر حوزه انرژی در باکو با پروانه وحیدمنش از رادیو فردا گفتگو می کرد و شماری از خانواده های زندانیان محکوم به اعدام در اقدامی کم سابقه امروز مقابل دادگاه انقلاب در کرج دست به تظاهرات زدند. اخبار و گزارش ها از رادیو فردا هر ساعت.